سال 1332 در دانشگاه تهران به شهادت رسیدند. روز گرامی داشته مقام دانشجو نامگذاری شده. فردای آن روز یعنی 17 آذر 1332 نیکسون به ایران آمد و دکترای افتخاری در رشته حقوق رو در دانشگاه تهران که در اشغال مشهود نیروهای نظامی بود دریافت کرد.
پرسمان انقلاب، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی شبکه رادیویی معارف.
بله، خیلی ممنونم از جناب آقای علی نورایی یگانه که بخش مناسبت‌های هفته رو تقدیم حضورشون شنوندگان عزیز کردن. حاج آقای لکسای، سوال پیامکی یکی از شنوندگان رو برای حضرت عالی میخونم. آقای خانم مرادی از فارس این سوال رو برای ما فرستادن. آیا نظرات استصوابی حق رأی مردم را از بین نمیبرند و در حقیقت دخالت حکومت در انتخابات محسوب نمیشود؟
ببینید جناب آقای مومنی، این بحث نظارت استصوابی یا به طور کلی نظارت، حالا البته نظارت انواعی داره، من اصل بحث رو ترسیم بکنم، یه تصوری برای شنوندگان عزیز پیش بیاد که اصلا بحث چیه. در مقابل نظارت استصوابی چیه؟ در مقابلش نظارت استطلاعیه.
بله.
ببینید، شما یه کسی رو میگید که آقا شما اینجا ناظر باش که مثلا این ساختمون رو که این کارگران دارن میسازن این رو درست بسازن و پس از پایان کار شما باید امضا کنی. یه حق و زحمه‌ای هم به عنوان مهندس ناظر ما به شما میدیم. خب انتظارتون از این مهندس ناظر چیه؟ الان تو جامعه ما اختلاف اینجا اینه. یه عده میگن که ناظر یعنی این که همین شما نگاه کن مطلع بشو که اینجا چی کار میکنن.
بله.
خب حالا این آقای مهندس ناظر نگاه کرد و مطلع شد، دید که اینها دارن تخلف میکنن، مثلا به جای مثلا سیمان از گل استفاده کردن، نمیدونم به جای آهن نمیدونم درجه چند است و الی آخر. حالا من معماری وارد نیستم، میترسم اصطلاحات رو نادرست بگم. ولی به هر حال این مطلع شد که اینجا در این ساختمان سازی تخلف اتفاق افتاده. یا مثال عینی ترش، الان همین جاده کرج چالوس.
بله.
که اونجا داره تصادفات بیش از اندازه داره اتفاق میفته، اخیراً یه احتمال دادن و حالا دارن بررسی میکنن تا ببینیم نتیجهش چی میشه، که احتمالاً در این آسفالتی که اینجا ریخته شده ایراد وجود داره. خب بگیم آقا نخیر، شما نظارتت استطلاعیه، شما فقط اینجا میتونی مطلع بشی، همین. خب ولی حق نداری که اگر تخلفی اینجا صورت میگیره جلوش بگیری بگی آقا من امضا نمیکنم. وقتی کار تمام شد آقا شما امضا کن، شما میگی آقا من امضا نمیکنم چون شما این کار رو درست انجام ندادید. خب حالا این ده میگن نه آقا نظارت استطلاعیه، شما نمیتونی که جلوشو بگیری، شما فقط اطلاع بده به وزارت کشور مثلا که آقا اینجا اینجوری شده، ولی تو امضا تو بکن برو. ببینید این اصلا درست نیست، یعنی اصلا خود ما باشیم همطوری به قصه نگاه بکنیم متوجه میشیم که این درست نیست.
بله.
نظارت استصوابی چی میگه؟ نظارت استصوابی میگه که آقا شما مهندس ناظر این کار هستی، این کار باید طبق قانون، طبق استانداردهایی که برای این کار به تصویب رسیده انجام بشه. درسته؟ بنابراین اگر اونجوری انجام نشد امضا نده.
بله.
ما مثلا برای نمایندگی مجلس یه شرایطی داریم، کسی که نامزد نمایندگی مجلس میشه چه شرایطی باید داشته باشه، برای ریاست جمهوری باید یک شرایطی فرد داشته باشه، خب مثلا رجل سیاسی باشه. خب شما باید برسید به این که این رجل سیاسی هست، اگر نبود نمیتونی تایید بکنی، چون بعد مردم به پشتوانه تایید شما بهش رأی میدن. خب پس اصل حرف نظارت استصوابی حرف منطقی و درستیه. بله، من یک چیزی رو انکار نمی کنم، ممکنه که در یک شهرستانی، در یک استانی، در یک موردی به هر حال از همین نظارت خودش یه مهندس ناظری سوء استفاده بکنه. بله؟
بله.
یعنی با اینکه اون طبق شرایط هم مثلا پیش رفته بگه که نه خیر من امضا مثلا نمی کنم، خب اونجا قانون آمده راه شکایت رو باز گذاشته، راه پیگیری رو باز گذاشته. یعنی اگر یه شورای نگهبان مثلا شهرستانی یه کسی رو به ناحق رد صلاحیت کرد، اون میتونه به مرجع بالاتر چیکار بکنه؟ اعتراض بکنه بگه آقا من مدارکم اسنادم همه درسته و شما مثلا رسیدگی بکنید. من این قسمتش رو قبول دارم. به عنوان یک کارشناس میتونم بگم که در دو مدل مثلا نظارت، نظارت استطلاعی و نظارت استصوابی، در قصه‌ای که ما الان داریم راجع بهش بحث میکنیم تازه نظارت استصوابی هست، بعد این همه مشکل اتفاق میفته. یعنی بعدن که افراد میان و عهده‌دار امور میشن، مثلا طرف میره نماینده مجلس میشه، باز ما میبینیم که عجب این قاعده با این اوضاع احوالی که داره مثلا نباید شرایطش و صلاحیتش تایید میشده،
بله،
ولی مثلا تایید شده. ببینید میخوام بگم این همه بررسی میشه، باز کارنامه ما این گونه است. اگه بررسی نمیشد مثلا چگونه میتونست باشه؟ اما اون قسمتش رو هم طبیعتاً باید خود عزیزان شورای نگهبان به لحاظ مقام عمل دقت بیشتری بکنن، کنترل بیشتری بکنن، که وقت فردی که واجد شرایط هست مثلا خدای نکنه نباشه که صلاحیتش رد بشه، یا یه کسی که واجد صلاحیت نیست صلاحیتش تایید بشه. یعنی تو مقام عمل هر کدوم از دو طرف ممکنه که اتفاق بیفته و الی آخر، حالا اونجا ممکنه که مسائل دیگری هم مثلا پیش بیاد، ولی اصل خود نظارت به نظر میرسه اگر از نوع استطلاعی باشه تقریبا حاصلی نداره. یعنی ما اونجا نتیجه‌ای نمیگیریم، چون بود و نبودش تفاوتی نداره در واقع. اما استصوابی اگر باشه و درست هم اجرا بشه یقیناً به نفع مردم هست، چون اون نهاد ناظر باید پاسخگو باشه، پاسخگوی تایید صلاحیتی که کرده یا رد به صلاحیتی که کرده.
پس در واقع میشه گفت که نظارت استصوابی یک امر عقلایی هست برای جلوگیری از فساد و اینکه درصد خطا رو تا اونجایی که ممکن است پایین بیاره.
بله بله، یعنی در این حد که به هر حال کاهش بده، ولی تجربه ای که ما داریم اینجور نیست که مثلا بگیم که
بله.
چون بعضیا میگن که آقا طرف رو مثلا شورای نگهبان تایید کرده، ولی که شورای نگهبان تایید کرده پس شما نمیتونی بگی بالا چشمت ابرو هست. نه، شورای نگهبان بر اساس کف شرایط،
بله،
اون حداقل شرایط میاد تایید میکنه. اما وقتی که مثلا 40 نفر رو برای یه شهر تایید میکنه که اینا همه صلاحیت مثلا نمایندگی مجلس رو دارن و اون شهر مثلا 2 تا نماینده میخواد، 3 تا نماینده میخواد، خب مردم خودشون دیگه باید دقت بکنن که بهترین ها رو یا به تعبیر رایج اصلح رو انتخاب بکنن.
خیلی ممنونم آقای لکسی از توضیحات بسیار خوب شما در رابطه با سوال شنونده عزیزی که در رابطه با بحث نظارت استصوابی سوال پرسیده بودند، که در مقابلش نظارت استطلاعی رو هم توضیح دادید و در جمع‌بندی میشه گفت که نظارت استصوابی یک امر عقلایی است که شورای نگهبان با ملاک‌هایی که در دست داره به دنبال این هست که تا حد ممکن و تا اونجایی که امکان دارد فساد رو جلوش رو بگیره و درصد خطا رو در واقع کم کنه، و انشالله بتونیم با این نهاد و با این سازوکار شاهد این باشیم که حق هر کسی در جای خودش محفوظ بشه و حقی تضییع نشه. خیلی ممنونم، انشالله که در ادامه برنامه از شما استفاده خواهیم کرد. و اما شما شنوندگان عزیز میتونید با ما تماس بگیرید در هر کجای کشور عزیزمون ایران که هستید و در هر ساعتی از شبانه روز 329 10551 و 552 با پیشماری 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30553.
آماده شو آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان.
نظارت شورای نگهبان در این مسائل انتخابات یکی از اون مهمترین کارهایی است که انجام می‌دهد. کار بسیار مهمی است، کار بسیار لازمی است. به جفسازی هایی که علیه این کار می شود ابدا نباید اعتنا کرد. البته کار رو باید درست انجام داد، به همان اندازه که کار مهم است به همان اندازه سلامت کار مهم است. یعنی باید معیارها را درست فهمید و فقط بر اساس این معیارها قبول کرد یا رد کرد. از این معیارها نباید تخطی بشود، کوتاهی هم نباید بشه، غفلت هم نباید بشه. معیار عبارت است از مقررات، از قانون. سلایق نباید دخالت کنه. گرایش سیاسی، گرایش گروهی، گرایش جناحی نباید دخالت کنه. سفارش، توصیه نباید دخالت کنه. معیار بایستی بین خود و خدا همون معیار قانونی باشد، هم در مسئله نظارت ها، هم در مسئله قبول یا رد قوانین مجلس. فقط باید معیار را معیار قانون قرار داد، مر قانون باید رعایت بشه. گاهی ممکنه انسان به نظرش برسه که اینجا بر طبق قانون اگر عمل کنیم مصلحت نباشه، در همونجا رعایت قانون از رعایت اون مصلحت بالاتر است، لازمتر است. چون اگر چنانچه بنا شد که با نظر اشخاص و افراد و مصلحت اندیشی این و آن معیارها و ضابطه ها به هم بخوره، دیگه ضابطه ای باقی نخواهد ماند. یک روز یک کسی یک جور مصلحت میدانه، یک روز دیگر کسی دیگری جور دیگری ممکنه مصلحت بدانه، یا در یک روز دو نفر دو جور مصلحت بدانه، دیگه قانونی باقی نمیمونه، ضابطه ای باقی نمیمونه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی برنامه پرسمان انقلاب سلام. نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از 4 دهه به فضل خدا و به مدد هدایت‌های حکیمانه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای متذل العالی در برابر توطئه‌های پیچیده و متعدد استکبار جهانی و ایادی داخلی اونها پایداری و ایستادگی نموده و با حضور به موقع و هوشیارانه مردم در صحنه‌های مختلف تونسته قله‌های پیشرفت و تعالی رو طی کنه. با توجه به استمرار توطئه‌های دشمنان خارجی و همراهی آشوبگران منافق و مزدور داخلی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، لازمه ما نیز با افزایش اطلاعاتمون با بصیرت بیشتری به مسائل جاری بنگریم. دوستان، مهمترین آرمان‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چیه؟ چرا فلسطین مسئله اول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرانه؟ مهمترین فتنه‌ها و جریان‌های سیاسی انحرافی پس از انقلاب کدامند؟ حضور مردم در عرصه‌های مختلف چه تأثیراتی داره؟ چرا پس از گذشت حدود 4 دهه از انقلاب رکود و تورم و بیکاری از بین نرفته؟ اقتصاد مقاومتی چیه و چگونه میتونه نسخه‌ای برای برون رفت از مشکلات کشور باشه؟ گرامیان، آقایان علیرضا عباسی و جلال بکتاشیان در کتاب انقلاب اسلامی در آینه پرسش و پاسخ در 3 فصل با طرح سوالات و شبهات مختلف در مورد اهداف و آرمانهای انقلاب، دستاوردهای انقلاب و آسیب شناسی انقلاب به اونها پاسخ دادن که سوالات طرح شده نیز از جمله این سوالات هستند. کتاب انقلاب اسلامی در آینه پرسش و پاسخ توسط انتشارات دارخوین منتشر شده.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله، خیلی ممنونم از جناب سید حسین حسینیان که به معرفی کتاب پرداختن. واجب لکسی سوال یکی از شنوندگان عزیز رو اگر موافق باشید با هم بشنویم.
ببینید، این آقای عدی مطهری تو مجلس اعلام کرد که این قضیه سفارت آمریکا رو امام راضی نبوده، پدرم رفته ایشونو، نه حالا پدرش کسی دیگه، رفته گفته ایشون که اصلا سفارت رو نباید میگرفتن، ولی بعد امام رو پشیمون کردن و دوباره پیام دادن. من میخواستم ببینم این چه صحت داره. همین.
بله، خیلی ممنونم از این شنونده عزیز که سوالشون رو با ما در میون گذاشتن. آقای لکسی، اگر اجازه بدید یک پیامک دیگه هم در همین راستا داشتیم که یکی از شنوندگان عزیز به شماره 0915 4 شماره آخرشون 0742 یک سوال رو فرستادن، چون دیدم که در راستای همین سوالی هستش که پخش شد، گفتم این سوال رو هم بخونم. سوالشون این هست: لطفا بفرمایید آیا تسخیر سفارت آمریکا بدون نظر امام بود؟ آیا آقای موسوی خوینی‌ها تصمیم گیرنده اصلی بود؟ آیا سخنان امام در خصوص تسخیر در مقابل عمل انجام شده بود؟ در خدمت شما هستم آقا.
ببینید جناب آقای مومنی، البته حالا من فرمایش دکتر مطهری رو نشنیدم که ایشون چی فرمودن.
بله.
راجع به اون اینکه آیا ایشون همچین مطلبی فرمودن یا نه، من نکته‌ای ندارم چون درست. اصلا نشنیدم. ولی حالا به عنوان یه سوال این رو فرض میکنیم که
ما چون قول دادیم سوالی که در واقع بله بله. رو پخش بله. کنیم.
نه میگم یعنی بله. من بالاخره باید ما با شنوندگان عزیز هر چی رو که هست اینطوری بله. من چون حالا نشنیدم نمیتونم بگم که
درست.
مثلا فرمایش جناب آقای مطهری دقیقاً چی بوده.
درست.
اما به هر حال من ندیدم چنین چیزی رو توی اسنادی که هست، لذا راجع به اون اظهار نظر نمیتونیم بکنیم که آیا چه اتفاقی اونجا افتاده. ولی امام رو میشناسیم.
بله.
راجع به امام اطلاعات خوبی داریم. امام اساساً به لحاظ شخصیتی که داره شخصیتی نبوده، این رو همه هم گفتن، که بخواد تحت تأثیر فشارها قرار بگیره یا
بله.
اساساً اینجور چیزی نیست، حتی نسبت به مثلا فرزندان خودشون که خاطرات فراوانی هست که الان ما وارد نمیشیم، مثلا گاهی پیشنهاداتی میکردن یا مطالبی میفرمودن که نظرشون نبوده خب وارد نمیشدن، یا دوربری هاشون که من الان تو ذهنم خاطرات زیادی دارم از منابعی که مطالعه کردم ولی وارد اونها نمیشه. خب آقای موسوی خوئینی ها نقش برجسته‌ای داره در بحث اشغال لانه جاسوسی و این تشخیصیه که در واقع دانشجویان پیرو به خط امام میدن که در این مجموعه داره توطئه‌های علیه انقلاب صورت میگیره.
بله.
اگر من بخوام به ذهن شنوندگان عزیز مطلب یه خورده نزدیک بشه، به شرایط عراق مثال میزنم.
بله.
یک سفارتخونه الان اونجا هست و این سفارتخونه یه کارهایی داره میکنه در کشور عراق و برای دولت عراق هم هزینه ایجاد میکنه دیگه با این اقداماتی که داره انجام میده. دلیل این که این سفارتخانه داشت اقداماتی ضد انقلاب اسلامی مردم ایران هم انجام میداد اینه که وقتی که دانشجویان وارد سفارتخانه شدن که به حق نامه لانه جاسوسی بهش داده شد، با حجم انبوهی از اسنادی مواجه شدن که اینها در درون سیستم به اصطلاح کاغذ خردکنی که اونجا بود قرار گرفته بود و اینا تلاش کرده بودن که اینها رو از بین ببرن، که بعد یکی از کارهای پرزحمت و طاقت فرسای این دانشجویان این بود که اینها رو دوباره قطعات کوچک و خرد شده رو در کنار هم قرار بدن
بله.
و ببینن که اون اسناد در واقع چی بوده، که حالا همین چیزهایی که منتشر شده
بله.
که خب فایل هاشون در دسترس هم هست و خیلی جالبه شنوندگان عزیز ما بدانن که اساسا انتشار اینها در خود امریکا ممنوعه
بله.
و البته در کشور ما هم خیلی استفاده نشده، یعنی اون توجهی که باید میشد و در بحث دشمن شناسی ما باید روی اینها کار میکردیم، اون توجه شاید برآورده نشد که این کار به نظر میرسه باید صورت بگیره.
حضرت آقا هم خیلی نسبت به این قضیه گله کرده.
بله بله، در فرمایشات اخیرشون بود که اینها خوب مطالعه بشه
بله.
مثلا در به هر حال بحث دشمن شناسی برای هر جامعه ای که میخواد مستقل باشه سر پای خودش وایسته یک ضرورت هست. ما تا دشمنمون رو نشناسیم و به نسل‌های جدید دشمنانمون رو معرفی نکنیم
بله.
نگیم اینها چیکار کردن، خب نمیتونیم از خودمون دفاع بکنیم. این مطلب درسته که در واقع حضرت امام رحمت الله علیه از اشغال لانه جاسوسی اطلاع نداشتن، یعنی یا دستوری در این باره صادر نکردن طبق اسنادی که تا حالا در اختیار ما هست. حالا اگر در آینده کسی سندی چیزی رو ارائه بکنه از اون ما بیخبریم. به هر حال با اسناد کنونی که داریم اینها خودشون تصمیم میگیرن، دانشجویان و با آقای خوئینی ها هم در واقع در میان میگذارن، مشورت میکنن و همونجا هم این بحث میشه که مثلا به امام بگیم یا نگیم. و بعد مطلبی که اونجا مطرح میشه اینه که بهتره که به امام نگیم، چون اگر به امام بگیم امام ممکنه که محظوراتی داشته باشن، مثلا یه دفعه بگن که این کار رو نکنید بعد دیگه نمیتونیم ما انجام بدیم و نباید انجام بدیم. ولی ما این کار رو انجام میدیم. حالا اگر امام فرمودن که کار بدی کردید و بیایید بیرون و مثلا همه چی برگرده به حالت اول که خب میگیم چشم.
بله.
اگر هم حمایت کردن و تایید کردن که خب چه بهتر.
بله.
که وقتی که این اتفاق میفته بله اینجا یه بحثی وجود داره که مثلا گزارشاتی که به امام داده میشه دو مدل گزارش هست.
بله.
یعنی یه خبر اینه که مثلا کسانی که این کار رو کردن طبق حالا اون ذهنیتی که در اون زمان وجود داشته مثلا نیروهای چپ بودن، مثلا به تعبیری نیروهای ضد انقلاب بودن، مثلا نیروهای وابسته به بلوک شرق بودن.
بله.
یک روایتی اینجا داریم که امام از این حرکت خوششون نمیاد، یعنی میگن که باید با اینها برخورد کرد. اما بعد که به امام گزارش داده میشه که نه اینها دانشجویان پیرو به خط امام هستن و عرضم به حضور شما با آقای خوینی ها مرتبط بودن و مثلا یه همچین اهدافی داشتن، اونجاست که میخوام بگم یه همچین چیزی گفته شده. حالا من البته اطمینان ندارم که این گزارش اول مثلا چقدر دقیق باشه، ولی به هر حال اون چه که ما از امام به شکل علنی و عمومی داریم اینه که میان و این حرکت رو انقلاب دوم
مینامند. بله.
انقلاب دوم هم از این حیث که یعنی اگر این انجام نمی شد اون انقلاب اول هم
بله.
ممکن بود که با شکست مواجه بشه با توجه به حجم عظیم توطئه هایی که اینها داشتن، که خب این بعد هم ادامه پیدا کرد. یعنی بعد هم نشون داده شد که واقعا همین تحلیل درست بوده، چون در زمانی که این گروگان ها در ایران بودن خب اون ماجرای تبس اتفاق افتاد.
بله.
و اینها خیلی ارزم به حضور شما خامندیشانه و شاید مثلا به اتکای عوامل داخلی فکر میکردن که میتونن خیلی راحت بیان و مثلا توی تهران عملیات انجام بدن و مثلا گروگان ها رو بردارن ببرن و مثلا از این کارها انجام بدن.
پس آنچه که در این سوالات حالا شنونده های ما از ما پرسیدن که امام رو به زور راضی کردن یا که امام در عمل انجام شده قرار گرفت، به نظر میرسه با سیره سیاسی حضرت امام در واقع همخوانی نداره. حالا هرچند در
نه خیر ابدا. ببینید امام یکی از ویژگی هاشون قاطعیت در تصمیم گیریه و عدم مماشات هست. اگر امام میخواست که تحت تاثیر این چیزها قرار بگیره که بعدن در ماجرای مثلا قائم مقام رهبری کوتاه میامد مثلا،
درست
امام نسبت به مردم و دفاع از ایران و استقلال ایران و حق و حقیقت اهل تعارف و عرضم به حضور شما پذیرش فشار و اینها نیست که اگر امام میخواست که زیر بار فشارها بره که خب هم فشار امریکا رو
بله.
قبول میکرد، یعنی فشار امریکا که امریکاست. امام میفرماد که امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. وقتی که نمایندگان کارتر با پرواز دارن میان که با ایران مذاکره بکنن، ببینید وارد آسمان ایران که شدن امام میفرماد که اینا رو به حضور نمیپذیریم، هیچ کم با اینها ملاقات نداشته باشه و اینا مجبور میشن که برگردن. یعنی امام یک کسی نیست که، امام زمانی با رژیم طاغوت مبارزه میکرد که خیلی ها اصلا نمیتونستن فکر حتی این رو بکنن که ممکنه یه روزی پیش بیاد که مثلا طاغوت بساطش از ایران جمع شده باشه. یعنی در آغاز دهه 40 که امام مبارزه رو شروع کرده، همزمان به شوروی حمله میکنه، به امریکا حمله میکنه، به انگلیس حمله میکنه، به رژیم حاسب صهیونیستی حمله میکنه. به اون موقع میگه که رئیس جمهور آمریکا بداند که امروز منفورترین شخص
بله.
در سال 43 شما ببینید در ماجرای کاپیتولاسیون رئیس جمهور آمریکا بداند که امروز منفورترین شخص در میان مردم ما هست، چون یک قانونی رو بر ایران تحمیل کرده که یک تصویر به اصطلاح جامعه غیر متمدن از ایران رو به نمایش میگذاره.
خیلی ممنونم آقای لکسوی از توضیحات حضرت عالی. خب سوالی که پرسیده شد در رابطه با تسخیر لانه جاسوسی بود که در واقع جواب شما رو هم شنیدیم و اینکه شاید این حرکت حرکتی بود که با اذن مستقیم امام صورت نگرفت، اما هنگامی که ابعادی از اون مشخص شد
شاید که نه اون قسمتشو میدونیم که با
بله
بله هماهنگی امام نبوده و بله. امام اطلاعی نداشته از قبل از این
اما هنگامی که در واقع مطلع شدن
پشتیبانی کرده
دانشجو بله. بین روی خط امام این کارو در واقع انجام دادن پشتیبانی کردن و از اون به انقلاب دوم در واقع تعبیر کردن.
باز همین نکته رو آقای مؤمنی من بگم که این صحبت‌های ما باز ربطی به موضع‌گیری‌های بله. بعدی و امروزی مثلا اون کسانی که
درست.
لانه جاسوسی رو اشغال کردن نداره. ما
نفس حرکت رو داریم تحلیل
کردیم، اقدام رو در واقع تحلیل کردیم. اینا به هر حال این صحبت ها مال همون حادثه هست. اینکه الان افراد چگونه موضع‌گیری کردن، چی کار میکنن، مثلا بعضی ها پشیمان شدن نشدن، اینا رو دیگه ما کاری الان نداریم.
خیلی ممنون حاجی لکسای. فرصت برنامه ما در واقع به اتمام رسید. نکته پایانی اگر داره در خدمت شما هست.
خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی یا ما رستگار.
خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب. برنامه پرسمان انقلاب کاریست از گروه رویدادهای معارف و اطلاع رسانی رادیو معارف. این برنامه در عصر پنجشنبه هر هفته بین ساعت 16 تا 17 تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. با ما تماس بگیرید، برای ما پیامک بفرستید، انشالله بتونیم با مشارکت شما برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم. تا سلامی دوباره، خدایا رو نگهدار شما.
ای دل ای دل ای دل همیشه بیقرار، ای دل همیشه بیقرار، ای چشیده سرد و گرم روزگار، سرد و گرم روزگار. باز هم بگو داستان انقلاب را، داستان روزهای التهاب و اضطراب را، ماجرای ابرهای تیره و آفتاب را، آفتاب را.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
الله یا الله.
اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است.
الله یا الله.
از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه. هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی می ایستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
حی على الصلاة حی على الصلاة.
الله يا الله.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
محمد. شبتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش رادیو معارف با شما هستیم و از همراهیتون بسیار متشکریم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی از همراهی شما عزیزان تشکر میکنیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنیم شنونده برنامه داستان دوستان باشید. Oh 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 oh
داستان دوستان.